مثل یه برای مجسمه تاریخ اهل بیت رو به این ملحق کرده و جالبه ادعا میکنن که ایشون برای اولین بار، یعنی مال چون ایشون متوفای 254 قمری، در 254 خب اینن که تاریخ شهادت اهل بیت آورده از جمله امام حسن عسکری رحمت الله علیه. خب امام حسن عسکری 260 به شهادت،
بله بله،
خب ایشون 254 به شهادت امام حسن عسکری درک نکرده. لذا از این جهت و جهات دیگری که از نسخه های قدیمی که داره این از اعتبار میفته و قول قوی همون میشه قول در واقع 28 صفر. نکته دیگری هم که هست،
خواهش میکنم،
اون مسئله از عراق شروع شده، یعنی در عراق یک رسمی بود بعد فتوای یا نظر مرحوم شهید اول این هفته صفر رو مراسم میگرفتن. من اتفاقا مراجع رو فتواشون رو نگاه کردم، هیچ کدوم بندگان خدا از این مراجع بزرگوار یک فتوای صریح اعلام نکردن، ولی از باب در واقع تکریم توجه و حفظ شعائر و حفظ مقام منزلت امام حسن مشتبه
بله.
اشکال نداره، یعنی امروز هم در واقع اهل روزه و اهل منبر مراسم مناسبت هایی داشته باشن، فقط بحثشون اینه که در واقع تاریخ سازی نشه و الا توسل توجه هیچ معنی نداره و هیچ
اشکال نداره.
اتفاقا ما خودمون هم امشب بعد از برنامه میخوام بریم تو روزه هم شرکت بکنیم.
التماس دعا داریم آی دکتر یاوری. به هر حال این مواردی است که شاید توی تقویم میاد، ما هر زمانی تکریم بکنیم، ارادت بکنیم و ادب بکنیم نسبت به ائمه، هیچ برامون فرقی نمیکنه، چون یکی از ویژگی های شیعیان همینه، در شادی ائمه شادند و در غمشون محزون. هر زمان ارادت داشته باشیم نسبت به این بزرگواران، هم کسب فیض میکنیم هم با بصیرت تر میشیم. لذا انشاءالله که دوستان مطالعه بیشتری روی زندگی، شخصیت و کرامت ایشون داشته باشن. حالا تاریخ ها جا به جا بشه و اینا تفاوتی بسیار نداره. آیه دکتر، من میخوام وقتتون رو بگیرم یه لحظه و بعد هم از حضورتون خداحافظی بکنم. شما راجع به کرامت امام حسن با جناب دکتر لطفی‌زاده صحبت کردیم، خیلی بحث نمیخوایم روی این موضوع بکنیم، اما اینکه به هر حال انسان کریم رو ما امروز نیازمند هستیم و اگر میخوایم امام حسن مجتبی زندگی بکنیم، باید این منش و این روش رو امروز پیاده بکنیم. چگونه میشه این کارو کرد؟
نکته خوبی اشاره کردید. با توجه به وضعیت اقتصادی که مملکت ما داره، بحث دوران اقتصادی، تحریم و مباحثی از این دست، اتفاقا مسئله تکریم مردم، کرامت و در واقع دست خیر داشتن الان خیلی ضرورت داره.
بله،
یعنی در وقتی که بحران نباشه ما تکریم بکنیم خیلی هنر نکردیم.
بله،
حسن مشتبه صلوات الله علیه دقیقا در زمانی که خلافت نداره، در زمان خلافت یه بحث دیگری،
بله،
در دورانی که صلح میکنن و مدینه تشریف میبرن، اونجا این نیاز رو احساس میکنه، یعنی وضعیت مردم در واقع بگونه شده، اون فشارهای اقتصادی که
بله،
بنیه معاویه آورده، این که فشارها همین بود. خب مردم، عموم مردم و بیش شیعیان در یک تنگنا قرار گرفته بودن.
بله،
ریاضین عبی و فرزندانش روی کار آوردن، سختگیری شدیدی نسبت اینجاست که امام حسن مشتبه صلوات الله علیه، یعنی اون تکریمی که در گذشته داره، دو برابر و سه برابرش میکنه.
بله،
این فضا رو میبینه و باید دست یاری رو به سوی اینها داشته باشه. چند تا نکته داره. یک،
خوش،
این حامی که شما دارید، این امام، بله، شما دارید، در واقع هنوز پشتیبان شما، نگران نباشید. دو، در واقع امام حسن مشتبه با این کار اون صد جامعه رو نمیذاره پایین تر،
بله،
روش میده و بالاتر میاره. خب گاهی ما فقر زداییمون به این که کار تولید بکنیم، گاهی فقر زداییمون که نیازهای اولیهشون رو برطرف بکنیم. یعنی امام حسن مشتبه در دو سطح داره کار میکنه. این کرامت امام اینه که اموالی که داره، دارایی که داره، خب این اموال دارایی از کجا اومده؟ دقیقا از اون شیعیانی بوده که،
بله،
صاحب مال بودن، یعنی وجوهات میدادن، هدایا میدادن، نزورات میدادن، خمس میدادن. من حتی دقت کردم که در زمان امیرالمومنین هم همین بوده، یعنی پایبند بودن و اموالشون رو میدادن خدمت امام و امام صرف اینها میکرد بماند که خود اینها موقوفاتی داشتن، امام حسن مشتبه موقوفاتی داشتن، مزارع پدر و مادریشون بود، تجارتشون رو میدادن، کار میکردن، یعنی همه اینها رو مدیریت میکردن و سطح جامعه شیعه رو تا یه مقداری مطلوب کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر یاوری عزیز. من سپاسگزاری میکنم از شما و ازتون خداحافظی میکنم جناب دکتر.
خواهش میکنم موفق و معید باشید. التماس دعا از شما و شنوندگان محترم.
خدا نگهدارتون. مدینه شهر رسول الله برای همیشه داغدار خواهد بود که امام حسن مجتبی علیه السلام رو از دست داده است. سلام ای مدینه، سلام ای امام حسن مجتبی.
یا اقیانوس خاکی اونجاست که خورشید تو عمرش پنونه، ملائکه توی ملکوت سمت مدین پر میزنن، تو عالم معنا تو بدی دارن حرم درست میکنن، فرشته ها از روز ازل خادم حرم امام حسنن، یه روز خون داره بالا سر قبرش، میخون از داغش، میخون از صبرش. مگه یاد
بپرین شودی ظلم و عدو میبازد، آیدان کس که خداوند بر اون مینازد، آیدان روز که بینند همه عالمیان، در بقی حضرت مهدی حرمی میسازد. تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه دومین پیشوای شیعیان جهان کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به محضر داغدار قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و همه ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام.
مدینه شهری توی دل ها که اسمش دل رو میلرزونه،
من که از داغ حسین غرق ملال و مهنم، من مسلمان شده دست امام حسنم، من گدای کرم گلپسر فاطمه ام، حسنیم بنویسید به روی کفنم. با عرض سلام تسلیت عرض می کنم شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. ممنون از برنامه خود شما.
دلیل که شد امام حسنی دیگه زمین وراش قفسه، آزاد و رهای رهاست، با سمون و هم نفسه، یه روزی ظاهرش میشه و به همه آرزوهاش میرسه، یه روز خون بینه مقام بالا سر، یه روز خون
شهادت دومین نور ولایت، صاحب کرامت و شفیع قیامت امام حسن مجتبی علیه السلام را تسلیت عرض می کنم. در سوی حسن جهان سیاه می پوشد، در سینه دل از داغ حسن می جوشد، از سوز و ماتم دومین امام معصوم هر شیعه ز درد جام غم می نوشد. اللهم اجل وليك الفرج.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، با برنامه کریم مدینه همچنان در خدمتون هستیم، همچنان در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد لطفی زاده هستیم که دعوت این برنامه رو پذیرفتن و در استودیوی برنامه حضور دارن. آقای لطفی زاده، میخوایم راجع به عقلانیت امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت بکنیم، اون هم شخصیتی و عقلانیتی که در حل مسائل جامعه هم در اون زمان داشتن و هم برای ما امروز کاربردی است که استفاده بکنیم. اگر ممکنه فتح باب بفرمایید در رابطه با عقلانیت ایشون.
خواهش میکنم. عرض کنم که مظهر عقلانی رفتار کردن
بله
دو چیزه، یکی عبادت و طاعت و اطاعت از خداوند سبحان، و یکی ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان.
فاستقم کما امرت.
احسنت. امام حسن علیه السلام مظهر عقلانیت بود.
بله.
یه روایت شریف است، لو کان العقل رجلا لکان الحسن علیه السلام. شما بخواید عقل رو مجسم کنید در قامت یک نفر، بهتر از امام حسن مجتبی علیه السلام پیدا نمی‌کنید.
احسن، بله.
حالا این عقلانیت در زمان امام حسن علیه السلام بخش زیادیش طاعت و عبادت و زهد و تقواست،
بله،
و بخش زیادی به همون میزان دشمن شناسی و مقابله با دشمنه. یک روایت شریف نبوی است که از وجود مبارک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، الا و ان اعقل الناس عبد عرف ربه فعطاه و عرف عدوه فعصاه. یعنی عاقل ترین مردم کسی است که این دوتا کاری که عرض کردم رو انجام بده، خدا رو بشناسه و اطاعت کنه. این کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست،
کافی نیست فعلا.
و عرف عدوه فعصاه،
دشمن
رو بشناسه،
بله،
نه فقط هم بشناسه، فعصاه، جلوی دشمن بایسته. این کاریست که امروز ما تو جامعه ما نیاز داریم، هم به زهد و تقوا و معنویت نیاز داریم که الان دنیا هم تشنه معنویته. راه مهم غلبه بر این مسائل معنویته. در کنار این زندگی مؤمنانه و این زندگی با معنویت، دشمن شناسی هم مهمه، چون اگر غفلت بشه از دشمن، دشمن آنچنان ضربه میزنه که اون معنویت هم از بین خواهد رفت.
بله.
ما در تعالیم اسلامیمون از زمان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این رو یاد گرفتیم و دیدیم که دشمن در صدد حمله و ضربه زدنه و ائمه اطهار علیهم السلام مقابله و ایستادگی در برابر دشمن رو یاد دادن. بخشی از اون بله با معنویت، با نماز، این که در قرآن کریم هم سفارش به نماز این همه شده، بخشش مال همینه. با نماز میشه جلوی دشمن، جلوی گناهی که دشمن میخواهد اون گناه آشکار بشه و اشاعه پیدا بکنه، میشه گرفت جلوی
بله.
گناه. اما بخشش هم ایستادگی های اجتماعی است، ایستادگی های سیاسی است. یعنی امروز جامعه ما، احسن، امروز جامعه ما باید بداند که دشمن شناسی عین عقلانیته. 29 سوره مبارکه فتح که حالا خوب مزین بکنیم برنامه
بله.
رو به این آیه شریفه، خب اونجا میفهمد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. جلوی دشمن باید بایستیم.
بله.
دشمنی که جلوش ایستادگی نشه جلوتر میاد، جریتر میشه، خودش رو آزادتر میبینه برای اینکه ضربه بزنه. امروز ما باید نیاز جامعه رو بشناسیم و دشمن امروز رو بشناسیم. اون چیزی که دشمنان اسلام امروز و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران میخوان اینه که ما محصور بشیم در جغرافیای مدینه اون سال در زمان شهادت امام حسن علیه السلام. دشمن امروز رو باید شناخت. من اگر حالا چون در ایام محرم و سفر به طور کلی هستیم عرض میکنم،
بله،
من اگر فقط امروز بگم مرگ بر یزید لازمه اما کافی نیست. یزید زمانه کیست؟ چجور عمل میکنه؟
مبارزه کنه.
امروز به خصوص که حالا فضای مجازی هم گسترش داره، جوانهای ما من به صراحت عرض میکنم در منجلاب فضای مجازی بعضن به خاطر بی‌تدبیری هایی که در گذشته به خصوص انجام شد و رهاشدگی هایی که صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب هم اشاره فرمودن در بخشی از بیاناتشون، خب این رو باید براش یه برنامه داشته باشیم. باید برای دشمنی دشمن به خصوص در فضای مجازی با عقلانیت،
بله.
نه اینکه ما اقدامی بکنیم که فقط بخوایم که یه اقدام نمایشی باشه و مقطعی باشه، نه، با برنامه ریزی باید محتوای غنی رو در اختیار بگذاریم، روش مقابله رو یاد بدیم، کاری بکنیم جوان ما در منجلاب فساد خدای نکرده گرفتار نشود.
محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم
محمد رسول الله الذين معه اشداء على الكفار
بله، باید در مقابل دشمن ایستاد، خشمگینم ایستاد، اما رحما و بینهم رو هم فراموش نکنیم، این رو هم باید داشته باشیم. قرآن راهکار داده برای زندگی ما و بهترین راهکارها رو هم داده، بالاتر از اون هم دیگه راهکار نیامده، اگه بود الان علم کرده بودن در دنیا. خب آقای لطفی زاده، ما 4 دقیقه دیگه فرصت داریم، میخوام برم رو صلح آقا امام حسن علیه السلام. تو این 3-4 دقیقه ممکنه یه شبهه ایجاد بشه که چرا ایشون مثلا صلح کردند و امام حسین جنگیدن، این رو هم روشن بکنیم، بد نیست. خیلی ممنونم.
بله، از خواهم محضرتون که اسلام جنگ طلب که نیست، این رو ما قبول داریم،
بله.
و مورد توافق هست، جایی که مصلحت باشه و این مصلحت جامعه اسلامی ایجاب بکنه، صلحی که ازش سازش ذلت بار در نیاد، اشکالی نداره.
بله،
خب ما باید ببینیم این مبنای صلح امام حسن علیه السلام در قرآن کریم چی هست.
همون نرمش
قهرمانانه ای که رهبر معظم انقلاب تعبیر فرمودن، به توضیح صلح امام حسن علیه السلام هست. قرآن کریم در آیه 61 سوره مبارکه انفال می‌فرماید که دشمن اگر که آمد به سمت شما پیشنهاد صلح کرد، شما این را قبول بکنید، اما این صلح سازش ذلیلانه نباشه.
بله.
خب باز در قرآن کریم در آیه 15 سوره مبارکه انفال اینطور می‌خونیم: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، در برابر دشمن عقب نشینی نکنید. اما دو تا استثناء داره.
بله.
هی بریم سراغ صلح. در آیه بعدی، در آیه 16 همین سوره مبارکه انفال مطرح شده.
این آیه 15 انفال رو هم دوستان آماده دارن.
بله.
بشنن. کلام خداست، بشنویم. بله. بعد اشاره بفرمایید به آیه 16.
یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فلا تولوهم الادبار.
به به به، خب این آیه 15 سوره انفال بود.
بله.
آیه 16 چی میفرماید؟
حالا این صلح،
بله،
دو تاکتیک داره به عنوان استثناء.
بله.
در آیه 16 که آیه بعدی است اینطور میفرماید: الا متحرفن لقتال او متحیزن الافعه، یعنی زمانی صلح کنید یا نرمش قهرمانانه از خودتون نشون بدید در برابر دشمن، که یا بخواید تاکتیک عوض کنید یا بخواید عده جدید جمع بکنید.
بله.
هر دوتای اینا برای اینه که شما ضربه کاری تر به دشمن بزنید. الان با این توضیح معلوم میشه اون صلح امام حسن علیه السلام زمین ساز قیام امام حسین علیه السلام بود. پس اون شبهه‌ای که در ذهن برخی ممکنه وجود داشته باشه که صلح امام حسن علیه السلام و قیام امام حسین علیه السلام آیا با هم در تضاد، اصلا اینطور نیست. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، شما از سال 11 هجری قمری تا 260 که آغاز غیبت صغراست، انگار با یک انسان 250 ساله طرفید.
در کتاب 250
یک خط رو دنبال کردن، خط جهاد، ولی تاکتیک ها متفاوت است. من حالا چون از سالی هم اشاره فرمودید پیشنهاد میکنم
بله.
که شنوندگان عزیز اگر که مطالعه نفرمودن این کتاب انسان 250 ساله و یک کتاب دیگه هم دو امام مجاهد
بله.
هر دو فرمایشات و بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد ائمه اطهار علیهم السلام و خط کلی قیام این بزرگواران هست، این رو انشالله بخونم، اگر هم خوندن بازم مرور بکنم
انشالله.
در باب صلح امام حسن علیه السلام این مسئله رو بارها گفتیم که هیچ کس هم اگر خود امیرالمؤمنین هم به جای امام حسن مجتبی بود و در اون شرایط قرار می گرفت ممکن نبود کاری بکند غیر از اون کاری که امام حسن کرد. هیچ که نمیتونه بگه امام حسن فلون گوشه کارش سوال برانگیزه، نه، کار اون بزرگوار 100% منطبق بود بر استدلال منطقی غیر قابل تخلف. در بین آل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرشورتر از همه کیست؟ شهادت آمیزترین زندگی رو کی داشته؟ غیرتمندترین اونها در مقابل دشمن برای حفظ دین کی بوده؟ حسین ابن علی علیه السلام بوده. حسین ابن علی علیه السلام با امام حسن در این صلح شریک بوده. صلح رو امام حسن تنها که نکرد، امام حسن و امام حسین کردن بوده، منتها امام حسن جلو بود، امام حسین پشت سر او بود و امام حسین علیه السلام جزء مدافعین ایده صلح امام حسن بود. وقتی که در یک مجلس خصوصی یکی از یاران نزدیک از این پرشورها و پرحماسه ها یک اعتراضی به امام مجتبی علیه السلام کرد، امام حسین با او برخورد کردند. فغمز الحسین فی وجه حجر، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که اگر امام حسین به جای امام حسن بود این صلح انجام نمیگرفت. نه، امام حسین با امام حسن بود و این صلح انجام گرفت.
آه ای مدینه شهر غم، آه ای مدینه شهر کریم بی حرم، آه ای مدینه.
رادیو اصفهان FM 95 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه. من دکتر عقیق هستم، مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. با توجه به اطلاعیه هواشناسی در خصوص زرد بودن وضعیت هواشناسی منطقه که علت وزش بادهای شدید و نسبتاً شدید و خیزش گرد و غبار از امروز تا روز جمعه دوم مرداد ماه در استان ما وجود داره که منجر به این میشه که شاخص کیفیت هوا افت پیدا بکنه، مخصوصا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه که دیگه ناسالم برای عموم مردم میشه، من توصیه هایی را برای کاهش اثرات ناشی از آلودگی هوا خدمت همستانی عزیزمون عرض میکنم. یکی این که توصیه میشه که از هر گونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا میشه خودداری کنیم، مثل ترددهای بیدلیل در سطح شهر یا کشاورزا از آتش زدن مزاره که دود ایجاد میکنه خودداری کنن. دوم که شهروندهای محترم تا حد امکان از منزل خارج نشن، تو معابر تردد نداشته باشن و در داخل منزل هم پنجره ها در پنجره ساختمان رو ببندن که از ورود آلاینده ها به داخل منزل جلوگیری کنن. بیماری که بیماری قلبی و ریوی هستن، مبتلا به آسم هستن، در فضای باز فعالیت نکنن، در داخل منزل بمونن و در صورت که علائمشون تشدید پیدا کرد یا با پزشکشون تماس بگیرن یا به مراکز درمانی مراجعه کنن. ورزشکارا که علاقه‌مندن که فعالیت‌های ورزشی خودشون رها نکنن، بدونن در این روزهایی که کیفیت هوا کیفیت پایینی هست از دویدن و پیاده روی خودداری کنن. در داخل منزل حتما مایعات زیادتر استفاده کنن، میوه و سبزیجات بیشتر استفاده کنن. در صورت که امکان پذیره و در داخل منزل تهویه مطبوع دارن، از تهویه مطبوع هم استفاده کنن.
راه امام، کلام امام.
قصه امام حسن و قضیه صلح، اینم صلح تعمیلی بود، برای اینکه امام حسن دوستان خودش یعنی اون اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودن او را جوری کردن که نتوانست خلافش بکنن، صلح کرد، صلح تعمیلی بود. بعد از اینکه سوال کردن، به حسب روایت، به حسب نقل، معاویه منبر رفت و گفت که تمام حرفایی که گفتن ما قرار دادیم زیر پای من. اون صلح تعمیلی که در عصر امام حسن واقع شد، اون حکمیت تعمیلی که در زمان امیرالمومنین واقع شد و هر دوش به دست اشخاصی حیله‌گر درست شد، این ما را هدایت میکند به این که نه زیر بار صلح تعمیلی بریم و نه زیر بار حکمیت تعمیلی.